صبحانه با خبر امروز. تشدید رایزنی های مقام های اسرائیلی برای ایجاد اجماعی علیه ایران. نفتالی بنس میگوید جهان باید از طرح جنگ ستارگان رونالد ریگان الگو بگیرد. از تعهد آمریکا برای کاهش شدید تولید گازهای گلخانه‌ای تا قول مالک شرکت آمازون برای احیای اراضی آفریقا، فعالان محیط زیست اما میگویند به جای وعده دادن اقدام کنید. ده‌ها کشته و زخمی در حملات مرگبار به بیمارستان نظامی کابل. آیا گروه داعش در حال فعال شدن در افغانستان است؟ و تلاش مقام‌های عراقی به عادی‌سازی زندگی در کشور پس از 18 سال وقفه. شهر بابل میزبان یک جشنواره هنری بزرگ. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در روزهایی که به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی پس از مدت‌ها تعلل سرانجام تصمیم به بازگشت به مذاکرات وین گرفتند، رایزنی‌های مقام‌های اسرائیلی هم برای مقابله با احیای برجام دو چندان شده. نفتالی بنت، نخست وزیر این کشور که برای حضور در نشست اقلیمی گلاسگو در اسکاتلند به سر می‌برد، هیچ فرصتی را برای رایزنی با سران سایر کشورها درباره ایران از دست نمی‌دهد. آقای بنت حتی با اشاره به طرح جنگ ستارگان رونالد ریگان در قبال شوروی سابق، خواستار اتخاذ شیوهی مشابه در قبال ایران و با هدف افزایش فشار همه جانبه بر تهران شده. در همین حال وزیر خارجه ایران که اخیراً به کرونا هم مبتلا شده، از سایر اعضای برجام خواسته برای مذاکره مبتنی بر آنچه رعایت منافع و حقوق متقابل خوانده آماده باشند. حسین امیرعبداللهیان اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا را با درخواست این کشور برای مذاکره متناقض دانست. گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
پیشاپیش نشست‌های احیای برجام که انتظار می‌رود تاریخ آن در همین هفته اعلام شود، اسرائیل در حال رایزنی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در گلاسگو پیشنهاد داده رویکرد جهان در قبال ایران همانند برنامه جنگ ستارگان باشد. برنامه جنگ ستارگان توسط رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، در جریان جنگ سرد با شوروی سابق اجرا شد. نفتالی بنت میگوید که در نتیجه رویکرد آمریکا در دوران رونالد ریگان، هزینه‌های دولت وقت مسکو در رقابت نظامی در برابر واشنگتن افزایش یافت، آنچه که موجب فلج شدن اقتصاد آن ابرقدرت و پایان جنگ سرد شد. نخست وزیر اسرائیل میگوید که این کشور هم در قبال ایران چنین سیاستی را اتخاذ کرده و هدفش بالا بردن هزینه برای تهران است. در همان روز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در رابطه با اختصاص بودجه توسط اسرائیل برای اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفته بود که تهران این تهدیدها را به موقع پاسخ خواهد داد.
رژیم اشغالگر قدس به خوبی از مجموعه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران آگاه است، میدونه توانمندی‌های محدود خودش را هم و از اون طرف هم اراده جمهوری اسلامی ایران را، در خصوص اینکه با در مورد امنیت ملیش با هیچ طرفی نه مصالحه می‌کنه و نه شوخی میگیره.
ایران اسرائیل را متهم به حمله‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای خود کرده و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته این حمله‌ها را محکوم کند. نفتالی بنت در گفتگو با روزنامه تایمز گفته حکومت ایران حتی نمی‌تواند امکانات اولیه را برای مردم خود تامین کند، چه رسد به رقابت با اسرائیل.
ایران با یک رژیم پوسیده نمیتواند اساسی ترین نیازها، حتی آب پاک را برای مردم خود تأمین کند، ولی همگان میدانند که اکنون به اوج پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم رسیده است. اما همزمان رشد قوی اسرائیل در اقتصاد غیر از ارتقای سطح رفاه مردم اسرائیل امکان میدهد که دولت و ارتش اسرائیل توانمندی نظامی خود از جمله تهاجمی و تدافعی را تقویت کنند.
نفتالی بنت در راستای رایزنی‌هایش در گلاسکو در دیدار جداگانه با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، پیشرفت سریع ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را یک تهدید خواند. در میانه تلاش‌های اروپا برای بازگرداندن آمریکا و ایران به تعهداتشان در برجام، اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که با احیای برجام مخالف است. به گزارش روزنامه هارتس، نخست وزیر اسرائیل از همتای اسرائیل داخلی خود خواسته که در نشست آتی شورای حکام آژانس فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کند. پیشتر به دنبال دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با نفتالی بنت در واشنگتن، موضوع اجرای طرح‌های جایگزین احیای برجام در صورت شکست مذاکره‌های وین مطرح شده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفته بود که برای مهار برنامه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها از جمله نظامی روی میز است. گرچه واشنگتن و اعضای باقی مانده در برجام خواستار حل بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک هستند، اما تهران همچنان می‌گوید که دولت جو بایدن باید قدم نخست را بردارد. دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که مذاکره ها را تاکنون نزدیک به 5 ماه است به تعویق انداخته، میگوید منتظر اقدامی از سوی آمریکا همانند آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده ایران برای نشان دادن حسن نیتش است.
به مذاکرات برمیگردیم، اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید، قصد بازگشت به تعهداتتون رو دارید.
حالا 3 روز مانده به پایان زمانی که تهران وعده اعلام تاریخ از سرگیری مذاکره‌های احیای برجام را داده، برای طرف‌های مذاکره در وین چندان مشخص نیست که دولت تازه ایران با چه رویکردی وارد مذاکره‌ها خواهد شد. گرچه رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تحریم‌های تازه آمریکا علیه برنامه پهپادی این کشور را مغایر با خواسته واشنگتن برای مذاکره دانسته و هشدار داده که تهران در حال بررسی دقیق رفتار رئیس جمهوری آمریکا است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
بزا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، در حالی که غرب به دنبال اینه که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد، ولی همزمان تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کنه، پیام این تحریم‌های جدید برای جمهوری اسلامی چیست؟
ما قبول بکنیم که تحریم ها دلایل متفاوتی دارن. حتی در سال 2016 وقتی که توافق برجام اجرایی شد، یک سال بعد از رسیدن یا اندکی کمتر از یک سال به توافق، دولت اوباما تحریم های متفاوتی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد با اون چی که در برجام قید شده بود. این بار هم همین است. فعالیت های پهپادی جمهوری اسلامی، تحریکات منطقه‌ای باعث میشه که آمریکا تحریم‌های تازه‌ای رو وضع کنه. البته از این قضیه جمهوری اسلامی راضی نیست و این رو نشانه بی‌اعتمادی آمریکا به آمریکا و همینطور نداشتن علاقه کافی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی تلقی میکنه، که این دو موضوع واقعا مسائل کاملا متفاوتی هستن. تحریم‌هایی داریم که شکل اتمی داره، تحریم‌هایی که داریم که شکل غیر اتمی داره. و البته دولت آمریکا میتونست و میتونه برای اینکه علاقه بیشتر جمهوری اسلامی رو جلب بکنه از اعمال این تحریم ها خودداری بکنه، ولی اخیراً این رویه تغییر کرده.
تقی‌زاده، اسرائیل به عنوان یکی از کشورهایی که همواره با برجام و مذاکره زاویه داشته، جز کشورهایی هستش که الان اعلام کرده با جمهوری اسلامی در جنگ سرد هست و از این سخن گفته که باید هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی رو بالا ببریم. برای این کار چه سازوکارهایی وجود داره آقای تقی‌زاده؟
اول اینکه این راهبرد درستی هست یا خیر رو باش به توافق برسیم. واقعا دیپلماسی آمریکا دعوت جمهوری اسلامی به مذاکره هرگز دندانی نداشته که به اون شکل بازدارنده بده. عامل تشویق و یا ارعاب جمهوری اسلامی برای آمدن پای میز مذاکره باشه. حالا با این زاویه‌ای که شما به اون اشاره میکنین، تندتر کردنش، اسرائیل نقش رو ایفا میکنه که آمریکا هنوز به اون به طور جدی نپرداخته. یعنی گزینه دیگری متفاوت با مذاکره، اگر مذاکرات به نتیجه نرسید ما وارد مرحله تازه میشیم. اسرائیلی ها البته امکاناتشون به اندازه آمریکا نیست. مسئله جنگ ستارگان رو هم که مطرح کردن، شاید به نوعی متفاوت وضعیت با وضعیت اون روز 40 سال پیش آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق و امروز اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی به هر حال اون چی که اسرائیل در پیام خودش میگنجونه و میخواد و میگه این است که هزینه های ادامه وضع موجود رو باید برای جمهوری اسلامی بالا برد. برای بالا بردن این هزینه ها امکانات اسرائیل این است که مبادرت به حملات ایذایی بکنه. شکل سایبری اون رو ما تجارب متعددش به خاطر داریم و البته حالا که صحبت از جنگ مستقیم میکنن، اسرائیل تا به حال علیه هیچ کشوری از پیش اعلام جنگ مستقیم نکرده. دست کم در مورد ایران این کار صورت نگرفته، ولی حالا آشکارا این موزه رو اونها اتخاذ کردن و اصرار دارن که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات گزینه نظامی از جمله گزینه‌هایی است که روی میز میتونه قرار بگیره.
خیلی تغذیه. سوال بعدی من در همین راستا است که به هر حال شاید هم مذاکرات به نتیجه نرسه، ایران بدقولی کرده و برنمیگرده پای میز مذاکره، از مرزهای برجام گذشته، البته که آمریکا هم در دوران دونالد ترامپ از برجام آمد بیرون و این به هر حال اختلافات رو بیشتر کرد، اما ایران همواره متهمه که حمایت میکنه از گروهای تروریست، البته خودش تکذیب میکنه. با این وجود چرا این همه جهان با جمهوری اسلامی راه میاد؟
ایران کشور بزرگی است. واقعا ما شاهد بودیم که اصلا پاشیدن یک کشور کوچک مثل سوریه یا جنگ داخلی در عراق چقدر تونست به امنیت منطقه لطمه وارد بکنه اونها، یا اینکه میخوان با جمهوری اسلامی از در سازش در بیان و این واقعا این خواسته واقعی است، و یا اینکه اونقدر جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنن که از هم پاشیدن اون لطمه به امنیت منطقه وارد نکنه، به این علته که اونها سعی میکنن گزینه نظامی رو در انتهای خط گزینه‌ها قرار بدن، و این نکته ایست که جمهوری اسلامی متاسفانه از اون سوء استفاده میکنه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. گروهی از هکرهای ایرانی که پیشتر اسناد و تصاویری را از زندانهای ایران منتشر کرده بودند، مجموعه دیگر از اسناد و مکاتبات داخلی سازمان زندانهای ایران را منتشر کردند. بخشی از این اسناد که به شکل اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، مربوط به سالهای 1397 تا سال جاری است و مرتبط با تعدادی از بازداشتی‌ها از جمله محمد نوری‌زاد و نسرین ستوده و همچنین سهیل عربی و چندین زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر است. این اسناد و مکاتبات به موضوعاتی از قبیل ممانعت از ملاقات خانم ستوده، دلیل مخالفتش با رعایت حجاب در داخل زندان، تلاش برای ردیابی انتقال تصاویر و پیام‌های صوتی زندانیان به خارج از زندان و غیر پرداخته. همراه میشیم با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای برزگر، انتشار گاه به گاه این قبیل اسناد چه تأثیری بر وجهه امنیتی جمهوری اسلامی داره؟
خب در واقع در دو بود میشه این موضوع رو بررسی کرد. یکی در مسائلی است که به مسئله در واقع حقوق بشری مربوط میشه. در گذشته هم دیدیم انتشار فیلمی از نحوه برخوردهای خشونتبار با زندانیان که خب بسیار مورد توجه قرار گرفت و اعتراضات خیلی زیادی رو در مورد وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی مطرح کرد. یکی هم مسائلی است که به هر حال نکات امنیتی و صنعتی در ایران مربوط میشه. نمونه اش هک جاده‌های سودرسانی بود یا هک در واقع به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که قاعدتا انتظار می‌رفته که اینها از درجه بالایی از امنیت برخوردار باشن. مجموعه این اقدامات که به طور مرتب هم اتفاق میفته نشان دهنده میزان آسیب پذیری نهادهای مختلف و کلا سیستم اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است که هم گروه‌هایی از شهروندان مثل همین گروه که ایران این اقدام رو انجام داده، یک گروه‌های دیگری انجام دادن، یا به همینطور کشورهای دیگر از جمله اسرائیل که موفق شدن در سالیان اخیر بارها و بارها مراکز حساس امنیتی رو در واقع هک بکنن.
برگردیم آقای برزگر به هک کردن مراکز امنیتی مثل زندانها در ایران که به هر حال گروه عدالت علی بیشتر اونها بر عهده میگرفت. آقای برزگر، این بحث انتشار اسناد و اطلاعات بر شیوه برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد داشت با توجه به اینکه همواره جمهوری اسلامی متهم به نقض حقوق بشر هست؟
خب ببینید، اسناد و مدارک کافی واقعا وجود داره که نشان دهنده نقض سیستماتیک و گسترده حقوق شهروندان هست، چه در بیرون از زندان و چه در داخل زندان ها. خب اما متاسفانه جمهوری اسلامی به این اسناد بعدی نمیگذاره، توجهی نمی کنه. برخورد جامعه جهانی رو هم باز باید به دو دسته تقسیم کرده که نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر ایرانی و خارجی هستن که خب با استناد به این اسناد سعی می کنند که در واقع مستند بکنند بحث‌های خودشون رو در مورد نقض حقوق بشر و خواستار بهبود وضعیت بشن. اما در وجه دیگرش که برخورد حکومت‌ها باشه، متاسفانه باید گفت که برخورد با جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر به نوعی تابع سیاست‌های دیگری بوده، از جمله مثلا فرض فرمایید که نحوه تعامل بر سر برنامه هسته‌ای یا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و یا در موارد زیادی هم پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی، که البته این دومی به خاطر بحث تحریم‌ها این روزها کمتر مورد توجه است، ولی به طور مشخص میشه گفت که بحث نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به ویژه در دو سال گذشته یا در چند سال گذشته در اگر بگیم تابعی از معادلات کلی‌تر مناسبات بین کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی با جمهوری اسلامی.
شمشیر برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. اختصاص 2 میلیارد دلار از دارایی‌های شخصی جف بزوس برای احیای اراضی آفریقا، تعهد آمریکا به کاهش عظیم تولید گازهای گلخانه‌ای تا کمتر از 10 سال دیگر و قول سران 100 کشور برای توقف جنگل زدایی در همین دوره، اینها تنها بخشی از تعهداتی است که در همین روزهای نخست نشست اقلیمی گلاسکو مطرح شده. اما بسیاری از فعالان محیط زیست میگویند میان این حرف‌ها و تعهدات کلامی تا اجرای شدن آنها فاصله زیادی وجود دارد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
دومین روز از اجلاس کاپ 26 در گلاسکو به سرنوشت این درخت‌ها و جنگل‌ها گره خورد. جهان تنها در سال 2020 حدود 258 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های خود را از دست داده است. مساحتی بزرگتر از مجموع دوستان اصفهان و فارس.
امروز طرح جدیدی رو برای حفاظت از جنگل‌های جهان اعلام می‌کنم. طرحی که مجموعه ای از امکانات دولت ایالات متحده، اهم از دیپلماتیک، مالی و سیاسی رو در اختیار داره. برای توقف نابودی جنگل‌ها، این گنجینه‌های حیاتی بازیافت کربن و البته بهبود مدیریت زیست بوم.
طرحی که دست کم از همراهی رهبران کشورهایی چون برزیل، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو و حمایت دیگر قدرت‌های جهانی برخوردار شد.
روسیه به رسیدن به اقتصاد بدون کربن حد اکثر تا سال 2060 متعهد است. با تکیه بر منابع طبیعی منحصر به فرد، اکوسیستم‌های جنگلی خود و ظرفیت قابل توجه آنها برای جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، هر چه باشد 20% جنگل‌های جهان در کشور ما قرار دارند.
به این ترتیب روز گذشته بیش از 100 تن از رهبران جهان متعهد شدند که تا سال 2030 به جنگل زدایی پایان دهند.
به من گفته شده که امروز 110 تن از رهبران جهان گرد هم آمدند که بیش از 85% از مناطق جنگلی جهان را در اختیار دارند. آنها برای توقف و معکوس کردن جنگل زدایی و تخریب زمین تا سال 2030 متعهد شدند.
از سوی دیگر جف بزوس، میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت آمازون، هم از تعهد 2 میلیارد دلاری خود برای احیای طبیعت و تغییر در سیستم‌های تغذیه خبر داده. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، از تلاش کشورش برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تأمین انرژی از منابع پاک خبر داده و جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، هم گفته تا سال 2030 1 گیگاتون از تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد کاست. در جریان کنفرانس، رهبران کشورهای در حال توسعه به رهبران قدرت‌های جهانی یادآوری کردند که برای غلبه بر بحران‌های زیست محیطی به حمایت مالی آنها نیازمندند.
صادقانه بگم، هیچ افتخاری تو مرگ آهسته و دردناک نیست. بهتره بیاین و جزایر ما رو بمبارون کنین به جای اینکه زجرمون بدین تا شاهد مرگ آهسته و مقدر باشین. رهبران گروه 20، ما در حال غرق شدن هستیم و تنها امید ما حلقه نجاتیه که تو دستای شماست.
فعالان محیط زیستی که در گلاسکو حاضر شدند اما با تردید به رهبران جهان می نگرند. همزمان با برگزاری این اجلاس زیست محیطی که از آن به عنوان آخرین فرصت برای نجات زیست بوم زمین با کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی یاد می شود، آن سوی کره خاکی چین در رویکردی خلاف جریان از افزایش 1,000,000 تنی تولید روزانه زغال سنگ به منظور غلبه بر بحران انرژی خبر می دهد. با این حال گرد همایی گلاسکو می تواند فانوس امیدی برای زمین باشد، امیدی ناگزیر به فردایی دیگر.
من در طول عمرم شاهد خسران هولناکی بودم. شما می توانید و باید شاهد رستاخیزی شگفت‌انگیز باشید. این امید ناگزیر، خانم ها و آقایان، عالی جنابان، تنها دلیلی است که دنیا به شما چشم دوخته است و شما را در اینجا گرد هم آورده. متشکرم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما همزمان با برگزاری نشست اقلیمی COP26 در گلاسکو، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران با ارسال نامه‌ای به برگزار کنندگان این نشست، خواستار فشار جامعه جهانی به ایران برای آزادی فوری فعالان محیط زیست شد. اشاره نویسندگان این نامه به فعالان محیط زیستی است که از سال 96 به اتهام جاسوسی در ایران زندانیان. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو. سران و نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان اینجا جمع شدند تا از مشکلات محیط زیست بگویند و برایشان راه حل پیدا کنند. رئیس جمهوری ایران به این نشست نرفته، اما علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را به همراه هیئتی به این کنفرانس فرستاد. همزمان با آغاز این نشست، کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی ایران به رئیس این کنفرانس نامه نوشته و از کشورهای شرکت کننده خواسته برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی در ایران به جمهوری اسلامی فشار بیاورند. نامه‌ای که در آن به خصوص از این 8 نفر یاد شده: طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، عبدالرضا کوهپایه، سپیده کاشانی، سام رجبی، امیر حسین خالقی، مراد تاهباز و هومن جوکار. بیشتر این فعالان نزدیک 4 سال است که در زندان به سر میبرند. آنها عضو مؤسسه غیر دولتی میراث پارسیان هستند و در زمینه جلوگیری از انقراض پلنگ ایرانی فعالیت میکردند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آنها را به جاسوسی متهم کرده، بدون هیچ سند و مدرکی. از بین این فعالان، مراد تاهباز و نیلوفر بیانی متهمان ردیف اول و دوم به 10 سال حبس محکوم شدند. بقیه بین 4 تا 8 سال. کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی ایران در نامه خود به کنفرانس گلاسکو از مردم جهان هم خواسته با ارسال پیامی به این کنفرانس و دولت‌های خود آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانیان را درخواست کنند. این کمیته همچنین گفته نمایندگان جمهوری اسلامی در این کنفرانس نماینده مردم نیستند و باید تحریم شوند، نه دعوت. ایران مشکلات محیط زیستی کم ندارد.
با سلام. امروز 9/8/1400 مرحله 4 درآوردن و فروش نفت‌های روستای رودکاریاب به کشورهای عربی. بر اثر کم‌آبی و در بخش نقاط بی‌آبی.
ایران جزو 10 آلاینده اول جهان از لحاظ تولید گازهای گلخانه است. دولت سابق ایران در کنفرانس‌های جهانی تغییرات اقلیمی حضور مستمر داشت. قول هم داده بود که تا سال 2030 4% از انتشار گازهای گلخانه‌ایش بکاهد. در طول دهه اخیر نه تنها میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران کم نشده، بلکه به خاطر کوچک شدن اقتصادش کمی بیشتر هم شده. ایران ادعا می‌کند که تحریم‌های آمریکا از موانع دستیابی این کشور به فناوری‌های انرژی پاک و اعتبارات پروژه‌های اقلیمی و محیط زیستی است. کارشناسان محیط زیست تخریب و واگذاری جنگل‌ها، کشتار بی‌رویه حیات وحش، ادامه روند خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و آلودگی هوای کلان شهرها را از چالش‌های اصلی محیط زیست ایران می‌دانند. چالش‌هایی که دولت‌ها راه حلی برایشان ندارند و از آن بدتر به فعالانی هم که دلسوزانه برای حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کنند، انگ جاسوسی می‌زنند و زندانیشان می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
دو انفجار انتحاری و به دنبال آن تیراندازی در بیمارستان نظامی کابل در ظهر سه‌شنبه بیش از 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. گرچه هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما با توجه به حملات دو ماه اخیر کارشناسان دخالت گروه داعش را دور از ذهن نمی‌دانند، موضوعی که در صورت صحت باعث نگرانی‌های زیادی از قدرت گرفتن دوباره این گروه می‌شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
انفجار شد، پیش دارم دروازه نمیفهم، جنگ بس.
انفجار و تیراندازی در بیمارستان نظامی کابل.
خدا رحم کن سر ما ملت، چی وضعیت است؟ خدای رحم کن.
این هم تصاویری از حضور افراد مسلح در داخل این بیمارستان. انفجارها در دروازه ورودی بیمارستان سردار محمد داوود خان روی داده و در داخل بیمارستان هم افراد مسلح اقدام به تیراندازی کردند. شمار کشته ها و زخمی ها 10 نفر برآورد شده. این چندمین حمله خونی نیست که در 2.5 ماهی که گروه طالبان بر افغانستان مسلط شده در این کشور رخ می دهد.
با یک صدای خیلی وحشتناک ما روبرو شدیم.
عباس یکی از بازماندگان حمله 2 هفته پیش به مسجد شیعیان قندهار است که دست کم 60 نفر از نمازگزاران در آن حمله جانشان را از دست دادند. یک هفته پیش از این هم به مسجد شیعیان در قندوز حمله شده بود. گروه خلافت اسلامی شاخه خراسان مسئولیت حمله به این دو مسجد را بر عهده گرفته. حمله انتحاری به فرودگاه کابل در جریان خروج اتباع خارجی و افغان در هفته دوم تصرف کابل از سوی طالبان از دیگر اقدامات داعش در افغانستان به شمار می رود. هرچند سخنگوی گروه طالبان حضور سازمان یافته نیروهای داعش در داخل این کشور را رد کرده، اما در خارج از افغانستان در این زمینه نگرانی های جدی وجود دارد. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته به سنای این کشور گفت که گروه داعش شاخه خراسان می تواند در مدت 6 ماه توانایی حمله به ایالات متحده را داشته باشد.
داعش شاخه خراسان و القاعده قصد انجام عملیات در کشورهای دیگر جمله آمریکا را دارند، اما هیچ یک از آنها در حال حاضر نمیتواند اقدامی انجام دهد. به باور ما داعش میتواند این توانایی را ظرف 6 ماه تا 1 سال آینده به دست آورد.
روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال در گفتگو با شماری از مقامهای دولت پیشین افغانستان، طالبان و افراد محلی مدعی شده که برخی از افسران سرویس امنیتی و نخبگان ارتش این کشور به گروه داعش شاخه خراسان پیوستند. این روزنامه میگوید که این نیروهای ویژه که پس از خروج آمریکا از افغانستان و سقوط دولت پیشین به حال خود رها شدند، به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و تحت تعقیب بودن از سوی گروه طالبان به صف نیروهای داعش پیوستند. وال استریت جورنال همچنین دریافته که شمار نیروهای امنیتی پیشین که جذب داعش شدند کم اما رو به افزایش است. این درست همان روندی است که پس از سقوط صدام حسین در عراق اتفاق افتاد. با سقوط بغداد و انحلال ارتش صدام حسین در سال 2003، شماری از افسران اطلاعاتی و امنیتی حزب بعث جذب گروه خلافت اسلامی در عراق شدند و گفته می شود این افراد در سالهای بعد نقش مهمی در قدرتگیری داعش در عراق و سوریه داشتند. در افغانستان و در سالهای گذشته ارتش سابق این کشور با کمک نیروی هوایی آمریکا از قدرتگیری شاخه خراسان گروه داعش جلوگیری کرده بود. حالا در نبود کمک‌های نظامی خارجی و ناتوانی طالبان در اجرای وعده‌اش برای برقراری امنیت، گروه خلافت اسلامی در افغانستان ممکن است به یک چالش جدید جهانی تبدیل شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یکی از مقام های درمانی ایران میگوید با وجود انباشت میزان کافی واکسن کرونا در ایران، هنوز نزدیک به 1/4 ایرانیان بخشی به دلیل واکسن گریزی واکسینه نشدند. در تحول دیگر، در حالی که برخی شرکت های داروسازی ایران و حتی تعدادی از سیاستمداران از توجه ویژه حکومت به شرکت تولید کننده واکسن برکت و تنگ کردن عرصه بر سایر شرکت ها انتقاد میکردند، مقام های جمهوری اسلامی از تخصیص بودجه ویژه بالغ بر 100 میلیون یورو برای تولید انبوه سایر واکسن های داخلی خبر دادند. این ادعا تا چه حد واقعی و عملی است؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روند سینوسی آمار کرونا در ایران باعث شده که کارشناسان در این کشور تحلیل‌های متفاوتی در مورد احتمال خیز جدید کرونا ارائه دهند. برخی با استناد به آمار ابتلا در استان‌های مرکزی این کشور می‌گویند خیز جدید آغاز شده. برخی هم می‌گویند اگر خیز جدیدی داشته باشیم، آمار مرگ و میر به دلیل واکسیناسیون گسترده پایین خواهد بود. پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، دیروز اما خطر اصلی را افرادی اعلام کرد که واکسن گریز هستند.
مهم اون چند درصدی هستند که واکسن نزدند. 22% موندن از مردم کشور که اینا واکسن نزدند. خب اینا میشن در واقع مورد ضعف برنامه، چون اینا میگیرن بیماری رو منتقل میکنن به بقیه. خب ممکنه واکسن زده هم دچار بیماری بشن.
آخرین داده های وزارت بهداشت ایران نشان میدهند که تا دیروز حدود 36 میلیون نفر از شهروندان ایرانی به طور کامل واکسینه شدند. نزدیک به تقریبا 60% از جمعیت هدف در ایران و 43% از کل جمعیت این کشور. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا در تهران، پیشتر گفته بود که آمار مراجعین سرپایی در پایتخت افزایش پیدا کرده، بین 10-11 هزار نفر در روز. آقای توکلی معتقد است که اگر این تعداد به بالای 15 هزار نفر در روز برسد، وضعیت کرونا در تهران بحرانی می شود. همزمان قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، بر استفاده از طب سنتی ایرانی برای درمان سرپایی بیماران کرونایی تاکید کرد. از طرفی برخی نسبت به ساده انگاری شهروندان ایرانی، به خصوص افراد واکسینه شده، ابراز نگرانی کردند. علی رضا زالی، فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران، اعلام کرده که بیش از نیمی از ایرانی ها ماسک نمی زنند و فاصله گذاری را رعایت نمی کنند و در تجمعات و مراسم عروسی و عزا شرکت می کنند. خبرگزاری مهر با انتشار مقاله‌ای به صف‌های طولانی برای خرید مرغ در استان البرز اشاره کرد. صف‌هایی که با توجه به رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی می‌توانند به جای مرغ به کرونا ختم شوند. اما بحث بر سر واکسن‌های تولید داخل همچنان داغ است. بعد از آنکه یکی از نمایندگان پیشین مجلس ماه گذشته از دسترسی شرکت برکت به 1 میلیارد دلار اعتبار دولتی برای تولید واکسن خبر داده بود، حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو وزارت بهداشت، روز دوشنبه اعلام کرد که به تولید کنندگان ایرانی واکسن کرونا 130 میلیون یورو ارز دولتی اختصاص یافته است. این در حالی است که 2 روز پیش سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده بود که نزدیک به 112 میلیون دوز واکسن کرونا وارد ایران شده، یعنی تقریبا برای واکسینه کردن کل جمعیت هدف. البته آقای محمدی گفته که از واکسن‌های ایرانی برای دوز یادآور یا سوم استفاده خواهد شد. حالا سوال اصلی شاید منبع تأمین و تخصیص این بودجه ادعایی و از آن مهمتر عدم تناسب این مبلغ با بودجه دریافتی شرکت برکت باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقام اتریش. آقای دکتر، 130 میلیون یورو ارز دولتی به واکسن های رازی و فخرا اختصاص داده شده. همین مهر ماه مدیر پروژه واکسن فخرا گفته بود که تولید این واکسن متوقف میشه چون متقاضی داخلی نداره. چرا برای واکسنی که نه سازمان های جهانی پذیرفتنش، نه مردم تمایل دارن بهش اونو بزنن، این همه بودجه اونم با ارز دولتی اختصاص داده میشه؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه شما، باعث
تأسفه که چنین بودجه های کلانی اختصاص داده میشه به واکسن هایی که تجربه نشدن و در دورانی که خب باید هرچه زودتر دوز دوم و دوز سوم هم یادآوری هم عملا تکمیل بشه در همه کشورها و بسیاری از واکسن ها خب بعد از مدت ها تمام امتحان خودشون پس دادن، به مطالعات فراوانی در رابطه با اونها شده و مدام داره ارائه میشه که هر کدوم از اونها کاراییشون به چه صورت هست. ما داریم در مورد واکسن های صحبت میکنیم که به هیچ وجه روشن نیست که چه تأثیری میگذاره و آیا اثر بخش هست و یا اثر بخش نیست. بیشتر در واقع گروه های مختلفی هستن که در داخل کشور سود میبرن از در جهت در واقع تولید این واکسن ها. خب مسلمه که تولید داخلی اساسا باید بالا بره، ولی با جان مردم نمیشه بازی کرد در موارد خطیری مثل بیماری کرونا و موجهایی که یکی پس از دیگری شاهد اون هستیم و به زودی در ایران شاهد پیدایی موج ششم هستیم. این روزها رو آخرین روزهای در واقع خوش هست از این نظر و امیدواریم که شرایط به زودی بدتر نشه.
آقای دکتر، به غیر از ایران که وارد مرحله موج ششم میشه، جهان هم از کرونا در امان نیست و همچنان آمارها رو به بالاست. این بی تأثیر بودن واکسن هاست یا تغییر ویروس یا دلایل دیگری داره؟
بله، همونجوری که میفرمایید در جهان در موج ششم آغاز شده و به خصوص در کشور اروپایی این رقم به سرعت در هفته های اخیر بالا رفته. کشورهای اروپای مرکزی مثل چک، مثل مجارستان، مثل اسلوواکی و بسیار از این کشورها در حال حاضر میشه گفت دو برابر سه برابر، لهستان دو برابر سه برابر در این دو هفته اخیر میزان ابتلاشون بالا رفته. کشورهای مثل دانمارک، هلند و نروژ هم وضعیت از این نظر وضعیت رو به افزایش شدیدی رو دارن، ولی خب حالا در کشور اسپانیا و فنلاند هنوز به اون مرحله نرسیده. علاوه بر اروپا، خب کشورهای دیگه جهان هم که به خصوص در نیمکره شمالی قرار دارن وضعیت بروز بیماری خیلی در اونها افزایش پیدا کرده. میدونیم که مردم 90% مردم جهان در نیمکره شمالی زندگی میکنن و 90% اونها در 90% وقت رو همه در محیط‌های بسته صرف میکنن و از اونجایی که رو به زمستان هستیم این تاثیر جدی داشته و داره در این ارتباط. و علاوه بر اون خب یکی از سویه های همین ویروس دلتا که دلتا پلاس نامیده میشه ویروسی هستش که در حال گسترش، حداقل در بریتانیا در حال گسترش است و این وضعیتی هستش که همه اینها به هم دیگه مربوطن و همه اینها عامل اون هستن، از جمله اینکه عمده ابتلا در افرادی هستش که واکسن نزدن.
حسن نایف هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقام اتریش.
ممنون از شما.
اما در حالی که مقام‌های ایرانی از برنامه‌ریزی برای تشکیل کلاس‌های حضوری مدارس خبر می‌دهند، اعلام برخی مقررات و موازین به عنوان شروط الزامی برای بازگشایی مدارس خبرساز شده، آن هم در سال تحصیلی که اعلام شیوه جدید برای دریافت کتب درسی باعث سردرگمی و مشکلات فراوانی برای دانش آموزان و خانواده‌ها شده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سامانهاش تعطیل، بسته است، کنده، یه داستانی داره که نتونستن ثبت کنن که ما هم نکردیم. منو
شما نتونستی کتاب بخرید؟
نه هنوز نه.
حدود یک ماه و نیم از آغاز سال تحصیلی میگذرد، اما هنوز تعداد قابل توجهی از دانش آموزان موفق به تهیه و دریافت اصلی ترین منبع آموزشی خود، یعنی کتاب درسی، نشدند. معضلی که باعث شده دانش آموزان یا به دنبال کتاب‌های دست دوم درسی بگردند یا به دنبال فایل کتاب‌ها و پرینت آنها باشند و یا همین که کتاب دوستان و همکلاسی‌هایشان را به امانت بگیرند. این بی‌کتابی فقط به روستاها یا مناطق عشایری که توزیع کتاب درسی در آنها دشوارتر است محدود نشده و دامنش به شهرهای بزرگ از جمله پایتخت و برخی دیگر از مراکز استانها نیز کشیده شده است.
همینجا که پرونده بچه منو گرفتم، بازم هنوزم واسه کتاب به مشکل خوردم، چه برسه کسایی که ثبت نام نشد.
چند سالی است که روش تهیه و خرید کتاب‌های درسی تغییر پیدا کرده و به جای اینکه دانش آموزان از طریق ثبت نام در کتاب فروشی‌ها کتاب درسی دریافت کنند، باید به سامانه مخصوص بروند و از طریق کد دانش آموزی که آن هم از طریق ثبت نام در سامانه دیگری به دست می‌آید درخواست بدهند. پروسه‌ای نه چندان راحت برای دانش آموزان سراسر کشور که باعث سرگردانی و مشکلات فراوانی شده.
یه سری از اطلاعات دانش آموزان در سامانه سیدا ثبت نشده، محل دریافت کتاب درسی مشخص نیست و باید ابتدا در سامانه سیدا عملیات ثبت نام را انجام بدن که ما بتونیم در واقع کتاب رو برای مدرسه محل تحصیل اونها ارسال بکنیم.
ثبت نام برای دریافت کتاب درسی امسال از فروردین ماه آغاز شد، اما مشکلات فراوان این سامانه اینترنتی باعث شده تا همچنان دانش آموزان یا با تأخیر زیادی کتابهایشان را دریافت کنند یا اصلا کتاب به دست آنها نرسد. یکی از مشکلات سامانه ثبت نام علاوه بر اختلالات مربوط به سرور، عدم امکان تفکیک دانش آموزان بر اساس زمان ثبت نام است. صدور حواله دریافت کتاب به صورت اتفاقی و بدون ترتیب انجام می شود و ممکن است دانش آموزی که به عنوان مثال در مهر ماه ثبت نام کرده، سفارشش را زودتر از فردی که تیر ماه این کار را انجام داده دریافت کند.
یک بار بنشینیم و مجدداً فرایند توزیع کتب درسی رو بازبینی کنیم.
اما کتاب درسی تنها معضل دانش آموزان در سال تحصیلی جدید نیست. موضوع پر اهمیت دیگر ماجرای حضوری یا غیر حضوری برگزار شدن کلاس هاست که ماه هاست بر سر آن بحث می شود. حالا وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش مصر هستند که کلاس ها از اول آذر ماه به صورت حضوری برگزار شوند و بالاخره پای دانش آموزان به مدارس باز شود. البته با شروطی که برخی از آنها نشدنی به نظر می رسند. از جمله باز بودن در و پنجره های کلاس ها حتی در روزهای سرد و لزوم پوشیدن لباس گرم توسط دانش آموزان و همچنین رعایت فاصله اجتماعی حتی در زنگ‌های تفریح. شروطی که رعایت و اجرای آنها توسط دانش آموزان به خصوص در پایه‌های پایین‌تر و ابتدایی چندان عملی به نظر نمی‌رسد و مشخص نیست نتیجه کار به کجا ختم خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اول نوامبر برابر با دهم آبان ماه را روز جهانی کوبانی نام نهادند و درست در همین روز آرش گنجی مترجم کتابی درباره جنبش کوبانی برای تحمل 5 سال زندان از جمله به اتهام ترجمه همین کتاب احضار شده. همراه میشیم با فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوی، آرش گنجی چه کارنامه‌ای داره و به چه دلیلی زندانی شده؟
آرش گنجی از بسیار نسل‌های جوانی است که به کانون پیوستند و در واقع حیات نشان دهنده این است که کانون خودش باز تولید می‌کنه و مدام با جذب به اصطلاح نویسندگان و مترجمین و شاعران نسل‌های جوان زنده تر میشه. آرش گنجی کتاب‌های ترجمه کرده، از جمله کلید کوچک دروازه‌های بزرگ که شما بهش اشاره کردین در برای جنبش رژبا و کوبانی هستش، و مبارزه بر کتاب دیگری که ترجمه کرده مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر هست، و یک کتاب دیگر غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی. این کتاب ها از او منتشر شده. حالا پرونده‌ای که شما بهش اشاره میکنین و او به این دلیل زندانی شده این استش که در دیما 98 ماموران امنیتی به خانه او ریختند و به اصطلاح خونه رو بازرسی کردند و بعد هم به اصطلاح با قرار چند روزی زندانی بود، بعد با قرار وثیقه آزاد شد. اما آقای احمد مقیسه در خرداد ماه 99 در دادگاهی که برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل داد، وثیقه رو خیلی بالا برد، 3 میلیارد تومان، آرش گنجی نداشت این رو بده، اون رو چند روزی زندانی کردند، بعد وثیقه فراهم شد. به هر حال اتهام هایی که به او محکوم شده عبارت است از اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه اهمیت ملی که بی‌معنا هست، برای که او عضو کانون نویسندگان هست، به عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان هست، و این معنیش نیست که عضویت در کانون نویسندگان اقدام علیه اهمیت ملی، هیچ قانونی اینو نگفته. بعد تبلیغ علیه نظام هست، در حالی که کتابهایی که او ترجمه کرده کتابهایی است درباره جنبش کوبانی، مبارزه با داعش، و ربطی نداره به نظام جمهوری اسلامی، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک همپیوندی احساس میکنه با داعش. و به هر حال عضویت و همکاری با گروه هک مخالف نظام که معلوم نیست اصلا منظورشون چیه. و بعد مجموعاً اینا به زندانهای مختلفی محکوم شده، جمعش 11 سال، حالا 5 سالش که بیشترینش هست اجرا میشه. وکیل او اعلام کرده که تنها مصداق اتهامهایی که به او زده اند ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه است، یعنی همون کتاب کلید کوچک دروازه‌های بزرگ. و می‌دونیم که بازداشت او با اعتراض جهانی روبرو شده، از جمله انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی او شده. جالب این است که او روزی که به زندان می‌رفت، چون همونطور که اشاره کردین این روز یکم نوامبر که او رو به زندان بردن، روزی است که روز جهانی کوبانی هست، روز شکست قطعی داعش در سوریه هستش، و در همین روز این مترجم کتابی درباره کوبانی رو دستگیر کردن، به زندان بردن. او خودش گفتش که من دچار هم تراژدی شدم هم یا طنز، و بعدم گفتش که دچار طنز شدم زیرا در سالگرد این پیروزی بزرگ راهی زندان می شدم. و در پایانم با یک صحبت بسیار جالبی که کرد گفتش که حالا من می فهمم که تنها نیستم، قدردان حضورتان هستم. منظورش از کانون نویسندگان بود. و بعد گفت زنده باد کانون نویسندگان، تمامی میخک‌های جهان تقدیم بشه.
آیه سرکوی، زمان خیلی کوتاهی داریم، فکر میکنم 4 نفر از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان در حال حاضر زندانی هستن. چرا فشار بر این نهاد پرسابقه اینقدر افزایش پیدا کرده؟ خیلی زمان کوتاهی داریم.
بکتاش آبکین، رضا خندار مآبادی، کیوان واجد، همین را شکنجی الان در زندان هستند. من فکر میکنم خب بخشش مربوط میشود به اینکه سرکوب در ایران به اصطلاح افزایش پیدا کرده درباره همه لایه‌های مختلف جامعه، و همچنین نظام بسیار عصبانی و خشمگین است که چرا برغم همه کشتارها، قتل‌های زنجیره‌ای، زندانی، تبعید و غیره، نمیتواند به حیات کانون نویسندگان پایان بده. و این کانون با انتشار بیانیه‌ها، با تشکیل جلساتش، با کتاب‌ها و غیره، به طور زنده و خلاق در سه جامعه ایران در مبارزه با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان حضور دارد.
سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما چکی.
پس از وقفه 18 ساله، شهر بابل عراق شاهد برگزاری یکی از مهمترین فستیوال‌های هنری این کشور است. جشنواره‌ای که به دلیل سال‌ها جنگ و ناامنی متوقف شده بود و حالا مسئولین امیدوارند با اثر گرفتن این جشنواره در مسیر عادی سازی زندگی در کشور گام بردارند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
شهر تاریخی بابل در مرکز عراق، شهری که این روزها شاهد برگزاری جشنواره فرهنگی هنری بین المللی است.
این یک کارنوال شاده که فرهنگ و اندیشه عراقی رو بازتاب میده تا به دیگران بگه زندگی داریم، قلبی داریم که میتپه و تبادل اندیشه میکنه. نتعاطا بالفکر
ایضا. پس از بیش از 18 سال جشنواره بابل بار دیگر برگزار می شود. جشنواره ای که در پی سرنگونی نظام صدام حسین در حمله ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و آغاز موجی از ناامنی ها و خشونت ها در عراق دیگر برگزار نشد. برخی عراقی ها همچنان دوره های گذشته جشنواره را به یاد می آورند.
طبعا چنان صغار
بچه که بودیم با خانواده هامون می اومدیم، برگزاری جشنواره مردمون شاد می کرد. برنامه های زیادی برگزار می شد. گروه های از چندین کشورهای اروپایی می اومدن برای اجرای برنامه. یادم میاد گروه های از اسپانیا و از کشورهای عربی حاضر می شدن. مردم از همه استانهای عراق برای حضور توی جشنواره به هله می اومدن. الان بعد از مدت ها، بعد از یک زمان طولانی، جشنواره بابل در سال 2021 داره برگزار میشه و ما خیلی خوشحالیم.
یعنی فرحنا بهذا الشيء.
دروازه زمردی اشتار قلعه بابل ساخته شده در سال 878 پیش از میلاد مسیح به فرمان بختالنصر دوم در استقبال از شرکت کنندگان در جشنواره قد علم کرده و نمایش هایی از زندگی حمورابی، بنیانگذار امپراتوری بابل 17 قرن پیش از میلاد مسیح و تدوین کننده یکی از نخستین قوانین کامل اقتصادی و اجتماعی جهان، بخشی از برنامه های جشنواره بابل است. جشنواره ای 5 روزه که گروه های هنری هر روز پیش از آغاز برنامه ها در استادیوم اصلی قلعه بابل تمرین می کنند. گروه هایی از کشورهای مختلف حضور دارند. خوانندگانی از کشورهای عربی و گروه های هنری از منطقه و جهان.
من از گروه هنری از رمسای اردن هستم.
برگزاری جشنواره بابل پس از حدود 40 سال برای ما خیلی مهم است و نشان دهنده بازگشت امنیت برای برادرانمان در عراق است.
نعاد الامن والامان لاخواننا في العراق.
ياسر الارداوي که رئیس گروه هنری از اردن است، در آخرین جشنواره بابل پیش از سقوط نظام سابق عراق هم در یک گروه کودکان حضور داشت.
سال 2001 من در گروه هنری کودکان در جشنواره بابل شرکت کرده بودم. آخرین جشنواره‌ای بود که برگزار شد. الان هم در اولین جشنواره شرکت می‌کنم.
جشنواره امسال در حالی برگزار می‌شود که هسته‌های وابسته به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر حملات پراکنده خود را از سر گرفتند و عراق در بحران سیاسی پس از انتخابات پارلمانی به سر می‌برد. رویدادهایی که نگرانی‌هایی برای برگزار کنندگان هم ایجاد کرده است.
به طور حتم نگرانی وجود داره. حق داریم که نگران باشیم.
در هر حال عراقی‌ها امیدوارند بحران‌های سیاسی و امنیتی فروکش کرده و بتوانند زندگی طبیعی خود را بازیابند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وحید صالحی، داور افشاگر فوتبال ایران، باز هم شواهد تازه‌ای از فساد سازمان یافته در رأس کمیته داوران ارائه کرده. برای بررسی موضوع همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این موضوع انتشار گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته، آیا واکنش قضایی هم در پی داشته؟
درود رویا. متاسفانه فقط در ایران واقعا ممکنه در این سطح افشاگری بشه با ارائه مستندات از جانب یک داور شناخته شده به نام وحید صالحی، و این که پوشش رسانه‌ای هم داده شده، یعنی در صدا و سیما اومد صحبت کرد، مجری برنامه گفت که دبیر فدراسیون گوشیشو خاموش میکنه به جای اینکه بیاد به اتهامات پاسخ بده. وحید صالحی تا اینجا تونسته اثبات کنه که با انتشار فایل صوتی با او تماس گرفته شده از طرف کمیته داوران برای تغییر نتیجه مسابقه. او حتی این موضوع بسیار مهم و مطرح کرده که برای صعود آلومینیوم عراق به لیگ برتر در برابر مس کرمان حدود 40 میلیارد تومان هزینه شده برای اینکه داور بتونه تاثیر بذاره رو روند مسابقه. او اثبات کرده که در سطح ریاست کمیته داوران به صورت سازمان یافته فساد وجود داره، فساد مالی، تغییر نتایج. واقعا هر کدوم از این نکاتی که اشاره کردم، در هر کشوری فقط شایبش مطرح بشه، هم پلیس وارد عمل میشه، ارکان قضایی اون فدراسیون، محاکم قضایی خارج از ورزش به صورت عمومی. ولی میبینیم که هیچ اتفاق. جالبه که خودش هم میگه که من دو هفته وقتی واکنش ها رو وقتی افشاگری کردم، تا دو هفته حتی هیچ کس به من زنگ نزد، از کمیته انضباطی، مراجع قضایی، هیچ جا. و به همین ترتیب به سادگی داره رقابت‌های لیگ برتر هم متاسفانه دور دنبال میشه. واقعا از عجایبیه که فقط در ایران ممکنه رخ بده در فوتبال.
مهدی، البته تو ایران هر کی افشا کنه میگیرنش، امیدوارم که اتفاقی برای ایشون نیفته. اما شهر خودرو یا پدیده، بالاخره تیم پرطرفدار فوتبال مشهد با چه اسمی باید بازی‌های خودش رو دنبال کنه؟ گویا حتی فدراسیون فوتبال هم نمیتونه با اطمینان پاسخ این سوال رو بده.
دقیقا همینطوره. یعنی در کنار جادوگری و موضوع فساد داوری که درباره‌اش صحبت کردیم، این هم از اتفاقات خاص فوتبال ایرانه که یه تیم در لیگ برتر حضور داره. بعد مجری صدا و سیما از فدراسیون فوتبال، دبیر این فدراسیون، میپرسه که بالاخره کدوم یکی از این دوتا اسم رو باید به کار ببریم در مسابقات. میگه ما نمیدونیم. یعنی فدراسیون تیمی رو وارد مسابقات کرده و تاییدش کرده که اسمش رو نمیدونه و میگه که باید مراجع قضایی نظر بدن، چون اون مؤسسه شهر خود رو که متهم به کلاهبرداری و پرونده های سنگین قضایی داره، تجمعات خیابانی صورت گرفته، به نتیجه نرسیده. و این یک تیم پرطرفداره که البته اسمش چند بار تغییر کرده، ابو مسلم بوده، سیاه جامگان بوده، شهر خودرو بوده، پدیده هست و الان اصلا اسمی نداره، کسی نمیدونه که دقیقاً اسم این تیم چیه.
و امشب لیگ قهرمانان اروپا پیگیری میشه. کدوم بازی‌ها برای هواداران فوتبال پرهیجان‌تره مهدی؟
بله، از محیط پرحاشیه و آشفته فوتبال ایران ناگهان حالا بریم به فوتبال جهان که به هر حال با مقررات، با قوانین، با ساختار، با سیستم و نظاممند داره دنبال میشه. هواداران فوتبال ایران گروه ب رو بیشتر مد نظر دارن. تیم پورتو مهمان آس میلانه و برای اینکه شانس صعود خودش رو حفظ کنه، دست کم به یک امتیاز احتیاج داره. در بازی رفت طارمی مرد بحث برانگیز مسابقه بود و روی تک گل بازی تاثیر داشت. و در سایر گروه ها هم خب در گروه اول پاریس سن ژرمن با لایپزیگ بعد بازی کنه، نگاه ها به ساخهای مسی، در گروه دی هم که کمی گره خورده رئال مادرید با شاختار دونست بازی داره و اینتر با تیم شگفتی ساز شریف رویارو خواهد شد. همه بازی ها جذاب، تماشایی و هوادارا با هیجان منتظرن که این بازی ها رو ببینن.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک،
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارش داره به عنوان انتصابات با سهم‌خواهی و نوشته که این روزها هر کدوم از مقام ها و چهره های مختلف نزدیک به حکومت تعریف میکنن از مقام های دولتی یا ابراهیم رئیسی، حکمی هم خودشون یا فرزندان و بستگانشون میگیرن. در تازه ترین مورد به نوشته این روزنامه، لاله افتخاری که نماینده مجلس هفتم، هشتم و نهم بود، از نمایندگان جناح اصولگرا در این مجالس بود، به نوشته روزنامه شرق روز نهم آبان ماه گفت که ابراهیم رئیسی سیره ائمه اطهار رو داره، از چنین عنوانی استفاده کرد و اصطلاحی استفاده کرد برای توصیف رئیسی. و حالا روزنامه شرق نوشته همون روز به فاصله چند ساعت فرزند او حسین عامریان به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی فولاد منصوب شده که یک شغلی است که پیشتر هم دربارش گزارش‌های مختلفی منتشر شده بود درباره این صندوق بازنشستگی فولاد و حقوق‌های نجومی که مدیران و رؤسای این صندوق دریافت می‌کنند. البته روزنامه شرق نوشته که ماجرا به همینجا محدود نمی‌شه. در شهرداری تهران علیرضا زاکانی بعد از اینکه دامادش رو حکم داد بهش و منصوب کرد یکی از سمت‌های خود و نزدیک خودش، یعنی به عنوان مشاور و دستیار، و با استاپ‌هاش مجبور شد رو برکنار کنه، همچنان انتصاب‌های فامیلی ادامه داره. حتی روزنامه شرق نوشته در صدا و سیما یکی از معاونین اخیراً نامی محرمانه نوشته و گفته که دخترش رو با دیپلم تجربیات به عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام کنن. روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داره روزنامه همدلی هست، نوشته اونقدر انتصابات فامیلی مقام‌های جمهوری اسلامی در نهادها و وزارتخانه‌ها اوج گرفته که دورهمی‌های خانوادگی رو میشه در وزارتخانه‌ها برگزار کرد. این روزنامه نوشته سردنشین انتصابات فامیلی و کسی که به سرعت اقوام و بستگان خودش رو و همکلاسی‌ها و دوستان خودش رو بهشون سمت میده جواد ساداتی نژاد هست، وزیر جهاد کشاورزی که در همین مدتی که وزیر شده سه برادر همسر خودش رو در وزارت جهاد سازندگی به مقام های ارشد رسونده و برخی دیگر از بستگان و دوستان خودش. روزنامه فرهیختگان همزمان گزارش داده که 70% مشاغل استان های مرزی غیر رسمی است. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که از میان کل کسانی که در ایران شاغل هستند حدود 23 میلیون نفر که نزدیک 19 میلیون نفرشون مردان هستند و حدود 3 میلیون 600 هزار نفر هم زنان، 58%شون در مشاغل غیر رسمی هستند. مشاغل غیر رسمی مشاغلی است که در واقع استخدام نیست، قرارداد نیست و حتی در شرکت‌ها و سازمان‌های رسمی و تحت ثبت شده تحت عنوان شرکت یا مؤسسه نیست، بلکه مشاغلی است که به بخش غیر رسمی اقتصاد ایران مربوط میشه. بخشیش هم به موضوع اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیرزمینی هم مرتبط هست. وقتی که در کشوری مقام ها و چهره های حکومتی اقوام و بستگان خودشون رو در پایتخت و در دیگر استان ها منصوب میکنن و به کار میگیرن، معلومه که بقیه مردم باید به مشاغل غیر رسمی رو بیارن و اونطوری که این روزنامه نوشته 58% کل مشاغل ایران غیر رسمی است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.